بسم الله الرحمن الرحیم. شرح احادیث کتاب مواعظ العددیه توسط حجت الاسلام و المسلمین سید حسن علوی، احادیث 3867 و 3868، 3 خرداد ماه 1398، مسجد جامع صفا.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين.
موبایل چرا ده؟
سيما بقية الله في الأرضين و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: عشرة أصناف من أمتي لا يدخلون الجنة إلا أن يتوبوا. ده صنف از امت من هستن که وارد بهشت نمیشن مگر اینکه توبه کنن. خب این عنوان روایی تحت عنوان گناهان کبیره میتونه قرار بگیره. یک، شغلهای و مکاسب حرام میتونه قرار بگیره. دو، تحت عنوان روایاتی که جنبه پیشگویی داره که امت من به اصنافی تبدیل میشن که این اصناف وارد بهشت نمیشن مگر اینکه توبه بکنن. هر سه عنوان میتونه باشه. اولهم قلاء، اول صنفی که بهشت رو نمیبینه مگر اینکه توبه بکنه قلاء. قلاء در لغت یعنی کسانی که اعوان ظلمن، به نوعی پشتیبان ظالمن، ابزار و امکانات حکومت‌های جور و فراهم میکنن. در روایات صریحاً این معنا تکرار شده مکررن که اگر دشمنان ما و ظالمان اعوان و انصار نداشتن نمیتونستن حاکم بر مردم بشن، نمیتونستن حق ما رو غصب بکنن. اینها عملا شریک ظلمن و شرکتشون هم شرکت دخولیست و نه رضای قلبی، عملا شریک در ظلمن. به هر شکلی الان شما نظامی داریم در جهان به نام نظام سلطه، نظامی داریم به نام نظام سرمایه‌داری، حالا تحت سازمان‌های مختلف قرار گرفت. هر گونه همکاری با اینها به نوعی بازی کردن تو زمین اونهاست. ما یکی دو بار این جمله رو به زبون آوردیم، البته باید بیشتر روش تحقیق بشه، بیشتر کار بشه، دادن اطلاعات علمی، تحقیقات علمی خودمونو در اختیار مراکز علمی که 100% وابسته به نظام سلطان وقتی قرار بدیم، اسم این دیگه اسم علمی نیست. حتی قضاوت کردن، قضاوت به حق بکنه، شما قاضی بشی از طرف سلطان جور، قاضی عدلم باشی، یعنی قضاوت به عدل بکنی. این بازی کردن تو زمین دشمنه. بالاخره حاکم و حکومت محتاج به یک جامعه است، محتاج به یک سازمانه، محتاج به یک وزارتخونه است که بتونه حکومت جائرانه خودش رو اقامه بکنه. بله، اگر تو دانشگاه اسلامی خودمون، تو دانشگاه خودمون داری یه تحقیقات علمی میکنی یه بحثه، اما وقتی میری تمام اطلاعات تو با سوگند تحویل مراکز علمی دنیا میدی و اصلا نمیتونی اینو تو کشور خودت استفاده بکنی، اینا خدمت به اوناست. باید بیشتر رو اینا فکر بشه. مقاله دادن تو خیلی از جا، رونق دادن به کار اونا. البته قطعا اینها موضوعش بیشتر باید بررسی بشه، به این سرعت نمیشه قضاوت کرد و اینها از شؤون مجتهدین آگاه به مسائل زمانه که باید اطلاعات کافی رو به دست بیارن، بگن الان این نوع ورود بالاخره در نهایت به نفع جامعه دینی است، جامعه مؤمنینه، یا بیشترین بهره شو داره نظام سلطه میبره. خیلی از دانشمندان، علمای دینی ما مطالب علمیشون رو از بین بردن تا در اختیار اینها قرار نگیره. خیلی هم. مرحوم علامه تهرانی در کتاب مهرتابان نقل میکرد از مرحوم طباطبایی، محمد حسن برادر علامه طباطبایی، که ایشون یک کتاب 1000 صفحه‌ای، اونم صفحه علمایی، در بحث علم موسیقی نوشت و آثار موسیقی ها در روان و درون انسان ها، چه موسیقی های چه جنبه های انسان رو تحریک میکنه، بیدار میکنه، و آخر این کتاب از بین برد، چون گفت امروز دولت جور این ابزار در اختیار اونها قرار میگیره. بسیاری از علما به خاطر همین جهات که به هر شکلی ما زیستنمون رو باید رصد بکنیم، حرفمون چه استفاده ازش میشه. مؤمن باید کیس باشه، توی مجلسی که میخوان یه نفر رو بکوبن من یه جمله‌ای بگم که دستاویز یه عده بشه، با این جمله یکی رو خراب کنن، یکی رو بالا ببرن، حالا هی بگو من منظورم درست بود، درستی منظور تو یه امر، خروجی این جمله چی شد یه امر دیگه است، این کار تو چه نتیجه ای داد. تو زمین دشمن بازی کردن، تو فضای دشمن حرکت کردن، تحت نقشه دشمن عمل کردن، عین بازی خوردنه. مکرر ما گفتیم، بحثای متعدد گفتیم، دانشگاه و دانش هر کی باش مخالفه مشکل داره، اما دانشگاهی که وابسته است، دانشگاهی که تحت قراردادهای خاص داره کار میکنه، بازی کردن تون زمین چیز دیگه ای میشه. شما ببینید خروجی مراکز مستقل و غیر وابسته رو، یک مجموعه ای که دانش محور کاری به بازی های بین المللی موجود نداره. حالا خبرهای جدید هم دارید و افتخارات و غرور ملی رو الان همه دارن الحمدلله. اینا آیا تو فضاهایی که دشمن برای ما تعریف کرده خروجی میده؟ نه خیر. تو فضاهایی که دشمن برای ما تعریف کرده مغزهاشو میدوزدن، اطلاعات رو میگیرن، هیچ خروجی هم نمیذارن ازش گرفته بشه. حتی تو بازی فرهنگ هم همینه. حتی در مورد سینما خیلی حرفشون همینه. مؤمن باید کیس باشه که نه تنها ابزار دشمن قرار نگیره، دو بتونه برنامه عملیاتی خودشو مستقل از برنامه هایی که قبل و بعدش چیده شده بتونه به هدف برسونه. رد شیم. اینها وارد بهش نمیشن چون خلاصه اعوان ظلمن، ظلم و ظالم رو پشتیبانی میکنن. دوم جیوف. جیوف یعنی همون بحث نباش قبور، نبش قبر کردن، کسانی که نبش قبر میکنن. بعضی از عناوین صامت و جامده، بعضی از عناوین سیاله، باید حواستون باشه. مثلا قتل نفس، نسل کشی، یه روز این بود که اینجور بود که بچه رو زنده به گور میکردن، الان نه، با یه ابزارهای جلوتری کاری میکنن بچه قبل از آنی که به سنی برسه که ناله بزنه، گریه کنه و عنوان کشته شدن صدق بکنه، قبل از اون از بینش میبرن. زنگ میزنه گوشی، ما مجبوریم ردش کنیم تا بتونیم بحثمون ادامه. جیوف والقطات. قطات، اینو خاطر عزیزان باید باشه، همون سخنچینه، نمامه، حرف میبره، دعوا را میندازه. غیبت عنوان روشنیه، نمام نه، حرف نقل میکنه. من توی مجلسی حالا عصبانی بودم، ناراحت بودم، دلم یکی گرفته، یه جمله‌ای گفتم، اینو خودش از بین میبره، فقط کافیه کسی اینو نقل نکنه. طرف همینو برداره بره بذاره صاف تو کف دست طرف. آدمایی که حرف نقل میکنن، این در روایات گناهش گناه بسیار عظیمی گفته شده، بزرگترین علت نابودی روابط انسانی در جامعه ایمانی همین دو کلمه است، غیبت و سخنچینی، همین دو کلمه است. و اصلا هر دو روایاتش هم آیاتش هم بررسی بکنید، در هر دو عنوان در جامعه دینی مطرح میشه، در جامعه ایمانی مطرح میشه. انما المؤمنون اخوه ولا یغتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یاکل لحم اخیه میتا. نابودی روابط اخوت ایمانی به غیبت و نمامی است. ما اینو مکرر گفتیم، بالاخره انسان‌ها لغزش دارن، اشتباه دارن، عصبانیت دارن، ناراحتی دارن، یه چیزی از دهنشون میپره، یا نه در رفتار یه خطایی میکنن. اونی که همه چی رو خراب میکنه نقل اینهاست، تثبیت اینهاست، اشاعه اینهاست، تو کف دست هم گذاشتن طرف، خودش شرمنده میشه بعدن اصلاحش میکنه. اما وقتی شما رفتی جلوتر نقل کردی، تمام رابطه ها رو گسستی. اینجا از اون مواردی است که دروغ راسته و راست دروغ، دروغ راست، دروغ باید صریح گفته شده. فلانی به شما خیلی علاقه داره، دروغ داره میگه، اصلا ناراحته. روابط انسانی، روابط مؤمن، اون پیمند اخوت بین مؤمنین انقدر ارزشمنده که دروغگویی اینجا تو روایات راستگویی گفته شده. قطات نمام، سخنچینه، زن و مرد رو به هم بد به جون هم میندازه. دو تا رفیق در روایات اکبر و سحر گفته شده، سحر اکبر. سحر که از گناهان کبیر است، یعنی ساحر کسی است که تصرف میکنه تو نفوس انسانها. یفرقون بین المرء و زوجه، بین مرد و زن جدائی میندازه، اختلاف میندازه. حضرت میفرماد اکبر و نمیمه از سحر. آخر روایات سحر حضرت میفرماد بزرگترین سحر سخنچینیه، حرفا رو با هم نقل میکنن، نابود میکنن روابطون. اینجا باید بزرگ بود، پدر بود، هر دور از خود دونست و این ناراحتی ها رو نه تنها منتقل نکرد، خوبی ها رو منتقل کرد، اصلاح ذات البین کرد، بین دو نفر جدایی ها رو از بین برد. مربی، متربی، پدر، فرزند، هی این مسائل رو تو دست هم گذاشتن، افشاگری کردن، خراب کردن. این روایات متعددی در عظیم بودن گناه این اصناف گفته شده. اینجا حضرت می فرماید اینا اصلا راه بهشت رو پیدا نخواهند کرد، از امت من هستن. امتی که دست امت مرحوم است از امت من هستن، ولی این اصناف از امت من به بهشت راه پیدا نمی کنند، مگر اینکه موفق به توبه بشن. یکی چی شد؟ قطات. بعد دیوس گفته شد تو روایات که همون بیغیرتی و بیناموسیه. اینو ما مکرر گفتیم، برنامه اجتماعی نظام سلطه برای نابودی بشر، انسان، ارزش‌های اخلاقی چند محور داره. یکی از محورهای مهمش ترویج بی‌حیایی در زنان و بیغیرتی در مردان، و هر دوش هم خدا وعده جهنم داده. مردی که نسبت به خود آرایی و خودنمایی زنش و ناموسش بی تفاوت باشه دیوس گفته میشه و این بهشت رو نخواهد دید. بحثش رو قبلا داشتیم، عواملی که باعث ایجاد دیاست میشه در روایات گفته شده. یه صلوات مسئله قنا، موسیقی یکی از مهمترین عوامل به وجود آمدن بیغیرتیه. موسیقی طربدار که اگر یادتون باشه قفندر همون شیطانیست که اعضای کسی که 40 صباح 40 روز یعنی استمرار مستمر کسی موسیقی گوش بده واکنش غیرتش از بین میره، میمردن، جون میدادن مردو از این که ببینن ناموسشون بهش نگاه شده، اینجور غیرت داشتن. تو روایات شدیدن غیرت مده شده و بی غیرتی مذمت شده. یکی از اصناف امت هم که راه بهشت رو پیدا نخواهد کرد مگر توبه کنه، بیغیرت. بیغیرتی در ناموس. سوم، صاحب الارتبه. صاحب طبل یعنی موسیقی زن و کسی که تولید محتوای فرهنگی موسیقی میکنه، به عنوان ها عوض میکنن اسمان. مکرر گفته شده قنا، قناع مطرب که در روایات مطرح شده، هم آیات متعدد داره، هم روایات، هم ادله مفصل. صوت لهوی مطرب یعنی چی؟ یعنی اون صدایی که ضرب داره و ضربش ضرب طرب آوره، انسان از حالت عادی خارج میکنه. صرف کشیدن صدا مد صوت طرب نیست، اما اوزان خاصی که هیجان‌های خاص میده پیرمرد رو از زمین بلند میکنه. میبینی پیرمرد هم داره به هیجان میاد، وقارش رو از دست میده، سبکسری بهش دست میده. حرکات خاص میبینی صریحا حرامه، شکی در حرمتش نیست. فرقم نمیکنه شعر مذهبی باش بخونن یا غیر مذهبی، بلکه بعد یا فتوا دادن طرب و قنا در مزامین ارزشی مثل شعر امام حسین گناهش اشده، چون مسخره کردن و نابود کردن مکتب حسینی است. بدتر هم هست گناهش. صریح هم است و در روایات آخرالزمان هم اومده که چنین کاری میشه، که هم قرآن رو به قنا میخونن هم کلمه حق رو میخونن. قبلا هم بحثشو کردن، بدونید اینم از گناه ها نیست که صاحبش راه بهشت رو گم خواهد کرد، نخواهد رسید. قناست. سبکسری میاره، خبل میاره، پریشان فکری میاره، افسردگی میاره، مشنگی میاره، علاوه بر این که خودش بیغیرتی میاره، بیتفاوتی. بحثای علمیش هم کردن، ما هم قبلا چون زیاد بحث کردیم دیگه واردش نمیشه. و صاحب الکوبه، این هم یه آلت موسیقی دیگه است. ول اتل، اتل در تعبیر متکبر گفته شده. اتلون بعد از ذلک زنیم که در قرآن، آدم متکبر، آدم فخر فروش در بعضی از مضامین اینجور معنا شده، کسی که از دیگران نمیگذره. خودخواه، میدونید که حد خودخواهی رابطه مستقیم داره با عدم گذشت از دیگران. انسان خودخواه و از خود راضی، خودشو مسئول نمیبینه و در مقابل دیگران گذشت نداره. انسان به حدی که از خودش راضی باشه از دیگران گذشتش کم میشه. اتل رو در بعضی از مزامین اینجور معنا کردن، کسی که گذشت نمیکنه، خطای دیگران رو نمیبخشه، نمیگذره از دیگران. دیدید میگه فلان نمیگذرم، ایشالله قیامت، گذشت نداره. چرا بهش اتل متکبر میگن؟ چون اینکه نمیگذره، چون خودش رو حق میبینه. یک، هیچ جای گذشتن نمیبینه، یعنی خودشو حق مطلق میبینه. این عین تکبره، یعنی احتمال خطا اصلا تو خودش نمیده که شاید تقصیر من بود. خانوم تو خونه دعوا رو میندازه، آقا تو خونه بد اخلاقی میکنه، رفیق با رفیق بد رفتاری میکنه، بعد طرف مقابل میگه نه نمیگذرم. نمیگذرم میگن چی؟ یعنی من حق 100%، تو هیچ استحقاق گذشت نداری، من هیچ خطایی نکردم. این عین کبره. اتل متکبره. علامتش از اتل، کبر بزرگ و کبر اعلا رو میگن، علامتش اینه که گذشتش رو از دیگران از دست داده. همیشه خیال میکنه مردم بهش مدیونن، همیشه احساس میکنه نسبت به دیگران دلسوزتر بوده، هیچکی منو درک نمیکنه، من سوختم و ساختم و شمع بودم و نمیدونم چنین بودم. خودش رو حق میبینه، آه میکشه، ناله میکشه، یه نگاهی میکشه، سری تکون میده، میگه حالا باشه قیامت، شاید اون موقع گذشتم. این عین تکبر، این اتله، آدم بیگذشت، یا بگید متکبر. در رفتار با انسانها تکبر داره، با زنش تکبر داره، با بچهش تکبر داره، با پدرش تکبر داره، با همه تکبر داره. دیگه بازش نکنم، روایات خیلی عجیبه که این تکبر در مقابل انسان‌ها و مؤمنین از گناهان سنگینی هم هست، از گناهان سنگین گفته شده. در مقابل مؤمنین و مؤمنات، سختگیری کردن، آزار دادن. زنیم یا حرومزاده و همون زنازاده است، حرامزاده است، یا زناکاره، دوتاش معنا هم شده. حالا اگر زناکار باشه، کسی که عادت رفتار هر مرزهای عفاف رو از بین میبره، بدونید مکرر گفته شده حجاب پوشش عفافه، بی‌حجابی دروازه زناست، دروازه فحشاست. اگر روابط بین مرد و زن کنترلش از بین رفت، اگر این بلوک های وسط اتوبان ها رو وردارن، جاده ها رو پر پیچ و خم کنن، ماشین هایی که در حرکت متقابل هستن تو هم بپیچن، تصادف قطعا بالاست. این نیروی قوی شهوت که بین مرد و زن قرار داده شده برای تحکیم نظام خانواده، اگر در فضای عمومی و اجتماعی عاملی مثل حجاب جلوشو نگیره، فحشا قطعیه. فحشا هم شقاوته. هیچ امتی در تاریخ بشر مرزهای عفاف و نظام خانواده رو بر نداشته الا که نابود شده. اقوام مختلف رو در تاریخ ببینید چند گناه بوده که اینا نابودشون کرده. یکی ظلم، طبقات، اختلاف طبقاتی، بی‌عدالتی، متففین، کم فروشی ها، مال همدیگر رو خوردن، تعدی، یکیش هم فحشاست. حالا حرامزاده اگر به معنای زنیم به معنای حرامزاده باشه، بحثی رو در کلام داره، مکررم گفتیم گناه حرامزاده چیست. حالا مگه این چه گناهی کرده؟ جوابش اینه که خلقت موجود بر اساس حقیقت ذات خودشه. پدر مادر حرامزادگی حرامزاده رو به وجود نمیارن، بلکه پدر مادر سهم خودشون از اولاد حرامزاده میکنن. یعنی اونها ذات نمیسازن، بلکه اجازه تولد اون حقیقت ذات رو در دامن خودشون میدن. روشنه چی داریم میگیم؟ یعنی اونها زردالو میکارن، زردالو برداشت میکنن، اونها زردالو رو زردالو نمیکنن. زردالویت زردالو مال خود ذاتشه که تو حقیقتش فقط پدر مادر میتونن اجازه وجودشو در خانواده خودش و جامعه خودشون بدن، میتونن ندن. جواب میدن. یه عده هم میگن نه خیر، حرامزادم راه سعادت بروش بازه. جمع اختلاف خلاصه بین احادیث متکلمین اونایی که میگن راه سعادت براشون بازه، خب این یکی از اون روایاتی که میگه نه، اگر این زنیم به معنای زدانزاده باشه، صریح داره میگه راه بهش براش بسته است. ولی چون گفته الاییتوبو، لذا بعضی اینا رو به زنا، به عمل زنا، فحشا معنا کردن، همون معنای اول، و زناکاری فحشا معنا کردن. اما اگر حرامزاده باشه جوابش همینه. دو تا جواب میدن. بعضی میگن نه راهش بازه، اینجور نیست که زنازاده و حرامزاده نمیتونه کار خوب بکنه، ولی زمینه خوبی توش کمه، چون بی پدر مادر بار اومده. باز باید همینجا یه جواب بدن. خب گناهش چیه؟ همین که یه پله عقب‌تره گناهش چیه؟ بعضی‌ها میگن نه راه سعادت واقعا به روش بسته است. اختلاف داره روایات. جوابش اینه به عدل الهی صدمه‌ای نمیخوره. اینا پدر مادر نیستن که این رو حرامزاده میکنن، بلکه ارواح خبیث در ظرف‌های خاص متولد میشن. پدر مادر با انتخاب ظرف اجازه تولد اون موجود خبیث رو میدن. اینجور جواب میدن. ولی او رو بد نمی کنه، بدی مال خودش. حتی بعضی شواهدی میارن که انسانهای بسیار درست در یک فضاهای یهو مغلوب نفس شدن و چنین حرامزادهی متولد شده، تا اونجا که معتقدن او تأثیر داره در فعل پدر مادر، نه پدر مادر در فعل او. رد شیم، این خیلی واردشیم. والمغتاب، کسی دیگه‌ای که بهشت رو برش حرام کردن غیبت کننده است، آدمی که غیبت میکنه. این نمامی، الحمدلله اینایی که داریم نام میبریم هیچ کدومش موضوع مبتلای ما متدین این الحمدلله نیست، اما این نمامی و غیبت متاسفانه از گناه‌های دمدستی ماست. بارها گفتیم زبان جرمهو صغیر جرمهو کبیر، یکیش هم همینه، بین مؤمنین و مؤمنات حرف میزنه، خصوصا اون کسی که مسئول نقل خبره و باید خبر بیاره و خبر ببره، خیلی باید دقت بکنه. غیبت مکرر گفتیم مهمترین عاملی که نامه اعمال انسان رو خالی میکنه، سبد معنویت انسان رو نابود میکنه غیبت. غیبت این روایت رو مکرر خوندیم، باز تکرار میکنیم. چهار گوهر انسانی، گوهر الهی، تو همین موازی العددی چند سال پیش خوندیم، خداوند الماس ها، قیمتی هایی و جواهراتی به انسان داده، قیمتش بالاست، چهار تا چیز نابودش میکنه. اون چهار تا جوهر چیه؟ عقل و حیا و دین و عمل صالح. عقل چیه؟ همونی که خدا فطرتاً بهت داده. حیا چیه؟ اون فطرت درونیته. از کارهای بد انسان شرم میکنه. دین چیه؟ همون چیزی که پیغمبر امیرالمؤمنین امام حسین در اختیار ما قرار داد. عمل صالح چیه؟ همین ماه رمضان خورده غل میدن آدمو میندازن، یه کارهای نیکی کردی و نورانیت‌هایی تو ایجاد کرده. این چهار تا گوهره که فردای قیامت درجات با همین چهار تاست. بعد میگه این چهار تا رو چهار تا چیز بین میبره. ایمانو چی از بین میبره؟ حسد. حسد، حسد. انسان با حسد کافر میشه. عقلو چی از بین میبره؟ غضب، عصبانی بشه، خشم. ترویج خشم در جامعه از طریق بازی ها، ورزش ها. امروز حالا خانومی اومده بود میگه آقا ورزش رزمی چه ایراد داره؟ گفتم که توش درگیری هست، تو ورزش نباید درگیری باشه. قدرت امرون، درگیری امر دیگه است. گفتم دفاع شخصیه، گفتم باز فرض درگیری هست. این ترویج خشونت و خشم جریانی ها. مؤمن ضعیف نباید باشه اما درگیر نباید باشه. دو کلمه حرف میزنه با ماسفروش محل، خیال نکنه من اسلام بهم گفته مثلا چنین، بابا ماست دوغه، دعوا نداریم که. انعطاف بره کنار و سری مثلا آیات جهاد قرائت کنیم تو خونه. پسرم خیال نکنه در اسلام بعضی از پدرها بچه هاشونو به خاطر خدا کشتن. خب چه حرفیه تو داری میزنی؟ چه ادبیاتی؟ ادبیات خشم، ادبیات یا عقل و عزم میبره. آدم عصبانی شد دیوان است. شعبتون من شعب الجنون در روایات گفته شد. آدم عصبانی یه کاری میکنه بعدش هم پشیمون میشه. فشار خون رفته بالا، قند اضافه است، میگه یه کاری بکن، نمیدونی چیکار بکن، لغت میزن. یه انرژی، حالا میگه این بعد یه پای تکونی بخوره. به جای که کوه بره بالا، ورزش کنه، کار کنه، درگیری میکنه. این خشمه. و اما الحیا، حیا رو چی از بین میبره؟ هوس، طمع، طمع بازی، مزه، ولگردی، هوس بازی. انسان‌ها در بستر هوس بازی بی حیا میشن. حیا یه نیروی درونی روحی است که انسانو در مقابل بدی‌ها مقاومت بهش می‌بخشه. خودش فطرتاً بدش میاد. چیزی که این حیا که هم نشون میده هم قدرت مقابله میده رو از بین میبره چیه؟ هوس. ببینین امروز چقدر در بازی‌ها، ادبیات شایع جامعه هوس بازی داره ترویج میشه. یعنی بی‌حیایی. هوس بازی یعنی بی‌حیایی. هوس نابود کننده حیاست. شرم نمی‌کنه. دوست دارم خوش باش، خوش می‌گذره. کیف میده، مردم آزاری میکنه می کیف میده، فطرت نابود شده دیگه. مسخره میکنه دیگرانو، میخنده. بچه میخوره زمین میخنده، مثلا سرش گیج میره فیلم میذارن از زمین خوردن دیگران میخندن. اینا بی‌حیایی، بی‌شرمیه. و اما العمل الصالح، اعمال ماه رمضان رو چی از بین میبره؟ اما العمل الصالح، خدا یه شب قدر میبخشه به انسان، میگه بیا کنار مؤمنین بشین، یه یا العف بگو، من انقدر حسنات برات مینویسم. میگه اینو چی از بین میبره؟ غیبت. غیبت مؤمن، غیبت مؤمن نابود میکن. چهار تا گوهر، چهار تا نابود کننده. غیبت بدترین عمل و بیچاره کننده ترین عمل برای مؤمنین و مؤمنات. خیلی راحت، الحمدلله خدا ما رو اهل ولایت قرار داده. ما حبت نمیتونیم با صدا بلند کردن جلو اهل بیت که خدا نیاره برای هیچ کدوممون. حبت ما غیبته بدونید. ما حرمت مؤمن رو میشکنیم. خدا اعمالمون رو نابود میکنه. الذین یقضون اصواتهم عند رسول الله، اینا جلو پیغمبر صدا بلند میکردن، خب حبت میشد، عملشون حبت میشد، نیکیاشون رو خدا پاک میکرد. الحمدلله ما اینا رو نداریم. ما به لطف خدا یه عالم دینی میبینیم، یه ولی فقیه میبینیم، به وجد میایم. گناه ما مؤمنین بدونید، خدا رحمت کنه، این منبری قدیمی تهران میگو، میگو بالا مردم از این چیزا نگید، به مردم بگید آقا مردم آزاری، حق مردم، آشغال جلو در نذارید، تو خونه بد اخلاقی نکنید، غیبت نکنید. من وعده میدم هم به کمالات اخلاقی میرسیدم بهش میرسید. همین ریزه هاست، گناه ما همین هست. غیبت همو نکنیم، غیبت مؤمن رو نکنیم، آبرو مؤمن رو نبریم، به دیگران ظلم نکنیم. همین ظلم های خورده ریزا ما جرأت آدم کشتن نداریم، مثلا وجود دزدی نداریم. همین عدم رعایت های ریزه که دور و بر ماست و ما رو نابود میکنه. مراقب باشید. بعد توجیه هم الحمدلله خیلی راحته، نه این نفوذیه، بابا جلو نفوذ رو بگیر. بله هر فردی در هر منصبی نباید قرار بگیره، اما باب غیبت کار درستی نیست، پرده دری کار درستی نیست، خراب کردن این اون کار درستی نیست. متاسفانه شیوع داره، متاسفانه تو جوامع خانوادگی ما، فامیلی ما، رفاقتی ما، مسجدی ما، اداری ما، سازمانی ما، مسئولین متاسفانه بیدقتی میکنن، توجیهش میکنن. مختار ولعاق و والده، کسی که با پدر مادرش بد رفتار، خدایا بر ما ببخش. ایناسا به پدر مادر بی احترامی میکنه، بی اعتنایی میکنه، ظلم میده، آزار میده، مادر بال بال میزنه، اعتنا نداره. ایناس عاق والدین، بی حرمتی میکنه. و برم به والدتی، علامت تواضع میخوام ببینید چقدر تواضع دارید، ببینید در مقابل پدر مادرتون چقدر افتاده اید. هر چی افتاده ترید متواضع ترید. اون تکبری که خدا نمیبخشه همینجا سا باد سینه داره، حرف داره. چشم مادر، چشم، حالا ول کن مامان، اینا کبره. باید نرم نرم باشی، نرم نرم. خدا ایشالله که همه ما رو از این رذایل نجات بده. چون قبلا باز بحث عاق والدین رو مفصل کردیم وارد نمیشیم، فقط یه جاست و اون این جاییست که پدر مادر تصمیم به انحراف مسیر دینیت گرفتن. بله اونجا حق اطاعت نداری، اما همونجا بی احترامی، توهین، آزار حق نداری بدی پدر مادرت. اگه مسیر دین تو دارن کج میکنن نه، و این جاهداکن تو شرک، مسیر ایمان تو میخوان از توحید بکشونن به شرک، نخیر. ولا تقل لهما افن ولا تنهرهما، اگه به تکلیف کردن آخ نگو، قر نزن، بیان نکن سقیله، سقل نکن، هیچی نکن. قیل یا رسول الله فمل قلا، سوال کردن که قلا که الذی یمشی بین ید العمر، عمر کسی که پیشا پیش سلاطین حرکت میکنه، اعوان ظلم است، همین که توضیح دادم. قیل و مل جیوف، گفتن جیوف که حضرت فرمود نباش، و مل قطات، قطات که حضرت فرمود نمامه، همون سخنچینه. و قیل و مد دیوس، دیوس چیه؟ قال الذی لا یعار علی اهله، لا یقار علی اهله، رو ناموسش غیرت نداره. این شرک شیطان ها، بدونید کسی که این حالتو داره تو نطفه شیطان شریک شده، اینا شیطانی هست، چون بی غیرته. حالا بهش کنه. قیل و ما صاحب الارتبه، صاحب ارتبه که کسی که طبل میزنه. و قیل ما صاحب الکوبه الذی یضرب بالتنبور، یه آلت موسیقی دیگه است. اطل الذی لا یغفر الذنب، گناه نمیبخشه، ول نمیکنه. بدی بد کرد، یه کاری کرد، ول نمیکنه. بهترین انسان ها در این موارد کسانی هستن که زود میبخشن و برای طرف طلب مغفرت میکنن. خدا هم همینجوری باشون عمل خواهد کرد. ارحم ترحم. فما الزنیم قال ولد الزنا، اون نسلی که از زنا به وجود میاد. و ما المغتاب الذی یقعد علی الطریق، تو را میشینه. فیغتاب الناس ولعاق الوالده مشهور. نمیدونم چقدر زمان گذشت، چقدر؟ نیم ساعت. خب یه روایت دیگه هم میخونیم، یه سلامات بفرست. عشرة نفر، قال رسول الله صلی الله علیه وسلم عشر نفر لا یقبل الله صلاتهم، ده طایفه رو خدا نمازشون رو قبول نمیکنه. یک، قبول در روایات به دو تا معنا به کار میره، یعنی نماز صحیح نیست، باید قضا کنه، اعاده کنه، نمازت قبول نیست. یه بار یعنی نه، نماز قبول نشد، یعنی اون تقربی که باید نماز حاصل بکنه و انسانو به خدا نزدیک بکنه حاصل نمیشه. این دو تا معنا. پس یه معنا یعنی نماز باطله، باید اعاده بشه. معنای دوم یعنی این، اون آثار نماز، برکات نماز، معنویت نماز، اون اثری، اصلی ترین اثرش هم اینه که انسانو به خدا نزدیک کن، یعنی نور معنویت در فرد تقویت بشه، انسان از تنها عن الفحشاء و المنکر، انسانو از بدی و منکرات دور بکنه، نورانیت ایجاد کنه. ده نفر نمازشون قبول نیست. البته تو روایات دیگه به این اضافه شده، تو این روایت ده تا شده رو گفته میشه. اول، رجلون سلا واحدن به غیر قراعتن، نماز تنها میخونه، قراعت نکنه. این دو تا معنا داره، یکی این که الله اکبر بگه قراعت بلد نباشه و حمد و سوره سورهی بلد نباشه، قراعت نکنه، این یه معناست، مثلا بلد نباشه، این باید جماعت بخونه. بعضی میگن نه، باید نمازش، این یعنی نمازی که قرائت نداره باطله دیگه، این من. یه عده میگن نه، منظور اینه که کسی که نماز جماعت میخونه باید قرائت درست، همون ترتیل حقیقی، معنویت در نماز داشته باشه. تجربه هم میگن شده کسانی که در نماز فرادا اون حالت قرائت، قرائت تدبری ندارن، تو نماز جماعت امکان حضور قلب براشون خیلی بیشتره. تو تنهایی نمیتونه اینجور نماز بخونه. اولی باشه یعنی نماز باطل، دومی یعنی نماز مقبول. فهمیدین چی جوری شد؟ یعنی یکی از راه‌های به دست آوردن حضور قلب در قرائت، جماعت خوندن با کسی است که صاحب قرائت. قشنگ تجربه عینی هم هست. ولی ظاهر روایت اینه که کسی که قرائت نخونه. دوم، و رجلون سلا ولا یعد زکات، کسی که نماز بخونه ولی زکات نده نمازش قبول نیست. مکرر اینو گفتیم، در روایات اومده قرآن نماز و سلات رو کنار، زکات رو کنار هم قرار داده، سلات و زکات، عقیم و سلات و آت و زکات. این کنار هم گذاشتن هم در روایات معنا شده به این معنا که متمم سلات، متمم. حتی در بحث رساله لقائیه گفتیم اولیاء الهی برای هر نمازشون قبل یا بعد نماز صدقه میدادن، مقید بودن. اصلا علت این که فقرا دور مسجد قدیم جمع میشدن این روحیه مؤمنین بود که میخواستن برای هر نمازشون صدقه بدن، دنبال فقیر میگشتن و به فقرا کمک میکردن، برای قبولی هر نمازشون صدقه میدادن. اما ظاهر این روایات چیه؟ یعنی کسی که نماز میخونه اما انفاق مالی نداره، زکات مالشو نمیده. حالا زکات هم هر جور معنا کردید، زکات چند جور معنا میشه. یه زکات واجبه که بنابر فتوای مشهور فقهای ما به 9 چیز تعلق میگیره، ولی بعضی نظراتی دارن که این اموال، اموال عمومی اون زمان بوده، الان تغییر کرده، طرف تریلیاردره ولی شتر نداره، گاو نداره، گوسفند نداره، کشمش نداره، سکه ضرب شده اینم نداره که رایج باشه. حالا بعضی میگن زکات میخوره، بعضی زکات نمیخوره. اینجا ما بحث زکات و مستحب رو مطرح میکنیم، وارد مباحث فقهیش نمیشیم. قبولی نماز مشروط به انفاقه. الذین یقیمون الصلاة و یؤتون و مما رزقناهم، الذین یؤمنون بالغیب و یقیمون الصلاة و مما رزقناهم ینفقون، هر روز از رزقشون انفاق میکنن، استمراری مزارعه. و مما رزقناهم، از هر روزی که سهمشون میشه انفاقشو خارج میکنن. این عامل قبولی نمازه. خدا نمازو بدون صدقه، بدون زکات قبول نمیکنه. بدونید هر کی هم به اندازه خودش، حالا من 10 تومن گیرم میاد 1 تومن صدقه بدم، 100 تومن گیرم میاد خب 10 تومن صدقه بدم، 100 میلیون تومن گیرم اومد، باز نه اینکه یه 1,000,000 تومان صدقه بدم. نه خیر، اینقدر پول رو میخوای چه کنی آخه؟ سنگ قبر میخوای بخری؟ خب مخارج خیلی زیاد داره میاد این درآمدها. آدم باید زکات رو در نظر بگیره از عوامل قبولی صلاته. و رجلن یعم قومن و هم لهو کارهون، امام جماعت وایستده مردم دوستش ندارن، به زور زوری امام جماعت شده، مردم نمیخوانش. اینا رو باید رعایت کرد. رجلن یعم قومن و هم لهو کارهون، خوششون نمیاد، به زور اومده. حالا ترجمه های خاص داره که من دیگه واردش نمیشم، حکم دارم مثلا. نه، باید مردم دوست داشته باشن. حالا هم لهو کارهون دو تا معنا داره. یه معناش اینه که اصلا دوست ندارن امام جماعت وایسه. بعضی میگن اصلا دوستش ندارن، امام جماعت باید محبوب باشه. دو تا معنا میشه که اصلا دوستش ندارن، اینو میبینن و یاد قیامت میفته، آیات عذاب الهی است. خب و رجل مملوکن ابقون الا ان یرجع، ابقون ببخشید، ابق الا ان یرجع، بنده فراری، عبد، عبدی که از تحت ولایت مولاش فرار کرده. در جامعه اسلامی، حالا اسلام با بردهداری موافق یا مخالفه، بحثی است. بازی هایی تو فضاهای مجازی را میندازن برای توجیه بعضی از مسائل، برای زشت کردن چهره دین، برای دین گریز کردن مردم، کارهای زیادی کردن، بازم میکنن. پاسخش برای اهلش روشنه. اسلام نه اون عقیده افراطی رو داره که بیان با شعار آزادی بگن همه انسان ها یکسان هن، بعد بعضی از انسان رو تو بدترین و شخترین شرایط قرار بدن و هیچ راهی برای زندگی اونها فراهم نکنن. زندان باشه، زندانی های 100 ساله باشه، افراد توی منطقه حبس کنن. نه، به شرایط و قیودی بعضی از افراد عبد میشن، غلام میشن. اسلام اینو امضا کرده، به وجود آورندش نیست، ولی حقوقی رو برای عبد قرار داده. من جملش همینه. کنید بعضی وقتا طرف غلام بوده ولی انقدر جایگاه داشته امام جماعت میشده برای مردم و حقوقی و تکالیفی هم براش وضع کرده. عبدی که از تحت ولایت مولاش فرار کرده، نمازش قبول نیست مگر اینکه برگرده. جامعه دینی جامعه ولایی است، جامعه ولایی است. بعضی ها رو بالا سر بعضی، خدا پدر مادر رو بالا سر فرزند قرار داده. به شرایطی ممکنه فرزند فردا قیامت یا تو همین دنیا شایسته و بایسته تر باشه، ولی پدر مادر رو بالا سرش قرار داده. با بودن ولایت پدر مادر عبد، این ببخشید، با بودن ولایت پدر مادر فرزند حق نداره این ولایت ها رو، این چترها رو از بین ببره، باید تبعیت کنه. عبدم همینه، عبدم تحت ولایت مولاشم. من میخوام سریع تمام بکنم، به وقت برسیم رد شیم. خلاصه حق فراری، فرار از تحت ولایت مولاش نداره. از خونه مولا فرار کرده، رفته، هیچ، واس خودشه. این نمازش قبول نیست تا اینکه برگرده، تا زمانی که برگرده. خدا رحمت کنه، اولیاء الهی معنا میکردن، میگفتن انسان عبد حقیقی خداست. کسی که از ولایت الهی، دستورات الهی، از احکام الهی فرار کرده، اونم نمازش قبول نیست تا زمانی که برگرده. اینجوری هم معنا میکرد. و رجلون شارب الخمر مدمنون، کسی که عادت به شرب خمر داره، مشروب میخوره، اینم نمازش قبول نیست. بحث شرب خمر رو مفصل کردیم، ضررات عقلی، اجتماعی، فردی، نابود کننده عقل، بستر جرم سر جای خودش. یکی از آثارش اینه که نمازش قبول نیست. در بعضی از روایات داره تا 40 روز بعد از ترکش هم نمازش قبول نیست، تا 40 روز. حالا الحمدلله ما مبتلا نیستیم، ولی نسبت به بعضی از نوشیدنی ها وسواس به خرج بدید. به این راحتی هر چیزی که نمیدونید توش چیه نخورید. اجمالا به این حد بگیم بهتره، چیزی بیشتر از اینم نگیم. یه خورده حساس باشید، خصوصا چیزهایی که به شکل مشروب بسته‌بندی میشه یا موادی است که تو مراحل تخمیر قند تا الکل برزخه. نه قند نه الکله، وسط. یه مرحله دیگه بره جلوتر میشه همون خبیث. و امرأتون باتت و زوجها ساختون علیها، زنی که شب بخوابد همسرش از دستش ناراحته. چرا شب گفته شده؟ چون محل ملاقات، زمان ملاقات مرد و زن شبه، منظور اینه. یعنی تا رضایت شوهر به دست نیورده، دلجویی نکرده، نباید بخوابه. فرض مسئله اینه که آخه بعضی میگن چرا فقط به زنا گفته میشه؟ فرض مسئله اینه که فرض ظلم نیست، بالاخره به هر دلیلی عصبانیش کرده، یه ولایتی خدا از برای مرد بر سر زن قرار داده. حالا نمیگیم به شدت ولایت پدر مادر بر فرزنده، یه حق این چنینی قرار داده. توضیحش سر جای خودش دیگه، بحث تحلیلی و تفسیریشو میذاریم برابر. اینم نمازش قبول نیست، خداوند نمازشو قبول نمیکنه. البته نه ساخت باشه بر مثلا توقع داشته این مرد این زن یه خطایی انجام بده، عصبانیه که چرا این گناهو نکردی، نه منظور این نیست. و امرأتون حرتون تسلی به غیر حمار، زن حره یعنی مملوک نیست بدون مقنعه نماز بخونه. مکرر گفتیم پوشش حجاب عفاف و حیای زن، حتی در خلوت خودش با خدای خودش. زن در کمال پوشیدگی خودش به حیا و فطرت الهی خودش میرسه، اصلا نامحرم هم نیست، میخواد در پیشگاه خدا نماز بخونه. بدون خمار، بدون روسری، بدون مقنعه نمازش قبول نیست. و الامام الجائر، سلطان و امامی که ظلم کننده است، اینم نمازش قبول نیست. نمیدونم چندمی شد. و آکل الربا، و آکل الربا، کسی که ربا خوره. خب چند تا شد؟ به غیر قرائه یک، زکات نداده دو، امامی که دوستش ندارن سه، مملوک فراری چهار، شارب الخمر پنج، زنی که شوهرش عصبانی شیش، زنی که بدون مقنعه هفت، امام جائر هشت، آکل الربا چند؟ دهمی رو دقت کنید. عجیبه که واقعا ببینید این موضوع گرفته، کسی که نمازش او رو از گناه باز نداره. و رجلون لا تنها و صلاتهو ان الفحشاء والمنکر لا یزداد من الله الا بعدا، پناه بر خدا. کسی که نمازش او رو از منکر و بدی باز نداره، او رو از خدا دور و دورتر خواهد کرد. لا یزداد من الله الا بعدا، فقط دور میکنه و دورتر. من دیگه معنا نمی کنم، بیشتر توضیح نمیدم، به همین مقدار. خدایا توفیق نماز مقبول، نمازی که ما رو از منکر و فحشا بازداره، نصیب همه ما بگردان. عاقبتمون رو ختمه به خیر بفرما. صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه فرهنگی لسان صدق.